أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع در کتاب نکاح چهار فصل رو محور اصلی مطالب شما قرار دادن. فصل اول در آداب عقد نکاح بود، اون مستحبات و خطبه ها و خطبه ها و دعاها و نمازها و اینها مربوط به آداب عقد است که هنوز به پایان نرسید. فصل دوم در خود حقیقت عقد است که ایجاب چیست، قبول چیست، ترتیب چیست، موالات چیست، عربیت یا مازویت شرط است یا نه، انشا چیست، اینا بحث است. فصل سوم درباره اولیای عقد است که آیا عقد نکاح مثل عقد بیع مانند آن است یا ولی خاص هم دارد. فصل چهارم درباره اسباب تحریم است، این حرمت ها و محرمیت ها که پیدا می شود از چه راه است، نکاح دائم داریم، نکاح منقطع داریم و مانند آن. فصل اول که درباره آداب عقد است مقداری از مباحث استحبابش گذشت، یه بخشش مربوط به کیفیت انس و ارتباط و آمیزش زن و شوهر است در لیله زفاف و غیر زفاف که اشاره شد که جزء آداب مستحبی است. مستحب دیگر ولیمه است. ولیمه یه قداستی دارد برخلاف مائده و معدوبه. سفره ای که پهن می شود بالاخره در مهمانی یا غیر مهمانی، این میشه مائده یا معدوبه. اون غذا میشه معدوبه، سفره میشه مائده. و تفاوت مختصر ادبی هم بین مائده و معدوبه است. ولی ولیمه یه قداستی دارد، یه دستور خاصی است، مستحب است شرعا. اگر مستحب باشد باید هم معنای ولیمه مشخص بشه، هم زمان ولیمه مشخص بشه، هم موارد ولیمه مشخص بشه که همه این سه عنصر را فقها مطرح کردن که ولیمه یعنی چه، که مستحب است، کی باید ولیمه، چند روز و چه زمانی باید ولیمه داد، مقدارش چقدر است و مواردش چقدره. مرحوم محقق در متن شرایع در باب همان آداب عقد نکاح همود به یستحب بال ولیمت و عند الزفاف، کسی که میخواد عروسی کند مستحب است ولیمه بدهد. پس ولیمه غیر از مائده است، ولیمه غیر از معدوبه است، سفرهای مهمانی که پهن میشه این ولیمه نیست. ولیمه عبارت از آن است که انسان در اون موردی که شارع مقدس دستور داد که پنج مورد است این کار را انجام بده. هنگام عروسی هست، هنگام ساختن ساختمان هست، هنگام عقیقه هست، هنگام نوزاد فرزندی که به دنیا میاد هست، هنگامی که حاجی از سفر حج برمیگردد هست، این میشه ولیمه. این موارد پنجگانه در ولیمه آمده که تو نصوص ما هست که موارد دیگر دیگه ولیمه نیست. اون ولیمه که مستحب است و دستور شرعی است همین پنج مورد است که حالا میخونیم. معنای ولیمه هم این است که یه قضایی رو به درد مؤمن رو دعوت کند و مدتش هم یک یا دو روز است، بیش از دو روز نیست، روز سوم نهی شده است. آدم سه روز به عنوان ولیمه چه در عروسی، چه در مسئله حج، چه در مسئله عقیقه به مانند این کار رو بکند، روز سوم منهی است. پس ولیمه معناش مشخص شد، مدتش هم مشخص شد، مواردش هم مشخص شد. فرمایش مرحوم محقق در متن شرایع این است و یستحب الولیمه عند الزفاف یوما او یومین، یک روز یا دو روز. در روایات دارد که بیش از دو روز ریا و سمعه است. ریا این است که کسی یک کار را انجام بدهد، بخواهد به دیگران نشون بدهد که اونها ببینن که او دارد برای رضای خدا کار میکند، در حالی که این چنین نیست. او برای رضای خدا کار نمیکند، او میخواهد به دیگران نشون بدهد که دارد برای رضای خدا کار میکند. یه دروغی هم درش هست، این برای رضای خدا کار نمیکند. این یک، به دیگران میخواهد نشون بدهد که دارد برای رضای خدا کار میکند. این دو، پس یک کذب است و یک ارائه، یک تظاهر و خودنمایی هست با یه دروغ. چون اگه برای رضای خدا بخواد کار بکند که دیگه به دیگران گفتن یا نشون دادن لازم نیست، پس یه دروغی دارد، برای رضای خدا نیست، ولی دارد دروغ میگوید، دارد نشون میدهد که من دارم برای رضای خدا دروغ کنم. کذب گاهی با فعل است، گاهی با قول است، گاهی با انهای امور است. دروغ بر خدا و پیامبر که با ماه مارک رمضان باعث بطلان روزه است، همه موارد میگیرد. یه وقتی کسی خبر دروغ میدهد، یه کسی فعل دروغ دارد، یه وقتی کتابت و نوشتنش دروغ است، دارد دروغ می نویسد، همه اینا کذب علی الله است. بنابراین در ریا یک کذب است و یک خودنمایی. این کار برای رضای خدا نیست. این یک، به دیگران نشون می دهد که من دارم برای رضای خدا کار می کنم. این دو، پس یک کذب است، یک خودنمایی. این میشه ریا. سمع آن است که برای رضای خدا کار نمی کند، به گوش دیگران می رساند که دارد برای رضای خدا کار می کند. ریا ارائه و نشون دادن است، به رؤیت دیگران رسوندن است. سمع اسماع، به سمع دیگران رسوندن است. در هر دو حال یک دروغ است و یک خودنمایی. تو روایات هست که انشاءالله روایات هم میخونیم. پس ولیمه یک روز یا دو روز است، بیش از دو روز نیست. بالاخره این مستحبات دینی زمان و زمینی دارن دیگر. در جریان اعتکاف گفتن زمینش باید مسجد باشد، مسجد جامع یا مسجدی که اجتماع درش زیاد است. زمانش هم از فرون روز تا فرون روز است، مثلا سه روز است، مثلا حداقلش سه روز است. این ولیمه هم حداقلش یک روز، حد اکثرش دو روز، دیگه بیش از دو روز نیست. یوم الامیده و ان یدعا لها المؤمنون. پس ولیمه مستحب بس یک، زمانش هم حداقل یک روز، حد اکثر دو روز است. این دو، و مستحب بس که مؤمن را دعوت کند. حالا که دعوت کرده است، آیا این دعوت به منزله؟ گاهی بعضی از کارهاست که از این طرف مستحب است، از اون طرف واجب، مثل سلام کردن. سلام مستحب است ولی جواب واجب. اینجا که شارع میفرماید دعوت مستحب است، آیا جواب دادن واجب است یا مستحب؟ فرمودن که درست است که دعوت مستحب است، اما این چه نیست که هر مستحبی جواب واجب داشته باشد. جواب واجب نیست. این که فهمون جواب واجب نیست، برای اینکه برخی ها فتوا به وجوب جواب دادن که اگر از این طرف مستحب است، از این طرف واجب است، نظیر سلام که سلام از این طرف مستحب است، از اون طرف واجب. ولیمه، اینا که ولیمه داره میداد برای اینکه از سفر مکه برگشت، از این طرف مستحب است ولی از اون طرف واجب. لکه اینا فتوا وجوب نمیدن، مشهور این وجوب نیست. ولا تجب الاجابه بل تستحب و مستحب بس این کار. مطلع بعدی، حالا اجابت کرد آمد، غذا خوردن هم لازم است یا نه؟ ببینید همه آداب را دین رعایت کرده. فرمودن وقتی که آمدی باید غذا میل کنید، برای اینکه زحمت کشیده یه غذای تهیه کرده، شما میل نکنید او لذت نمیبرد. در یکی از مجالس وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دید که این مهمان غذا نمیخورد. حضرت فرمود چرا غذا نمیخوری؟ گفت من روزه‌ام. فرمود این چه حظی است؟ این زحمت کشیده دعوت کرده از شما ولی بدارد میده شما که من روزم چیه؟ خب این روزه رو تا بشکن فرق یه روز غذا به جا بیاد. خب این رو در صورتی که مستحب باشد که حتی گفتن مستحب اگه کسی روزه مستحب بیدارد اولا و افضل این است که این روزه را بشکند و اجابت کند دعوت مؤمن را. و اگر روزه قضاست و قبل از ظهر است باز این کار را بکند بشکند و بعد روی روز دیگه انجام بده. اگر چونچه بعد از ظهر است که خب دعوت بعد از ظهر دیگه برای نهار نیست برای چیز دیگه است، یا این شخص بعد از ظهر رسید یا سفره را بعد از ظهر پهن کردن، بعد از ظهر است و این شخص عذرش موجه است. خب چون که مهمان اگر بخواد روزه بگیرد باید به اذن میزبان باشد، لکن اگر کسی دعوت کرد این شخص مهمان روزه دار بود روزش مستحبی بود، اولا این است که روزه رو بشکند و در افطار در ولیمه شرکت کند. چون دین دین محبت و اجتماع و احترام گذاشتن به افکار دیگران و حرمت نهادن به زحمت دیگران است. این روایت رو اگر شد بخونیم یه وقتی خودتونم راز فرصت نکردیم نقل کنیم این رو ببینید. وجود مالک حضرت فرمود آخه این چه کاریست؟ این زحمت کشیده شما میگه من روزه دارم چیه؟ این دین بلو انسان احتیاج به غذا او ندارد ولی احترام گذاشتن به زحمت دیگران باعث جلب عنایت است. فهمود فعضا حضره فالاکلو مستحب بون، غذا خوردن مستحب است. ولو کان سائما ندبن، اگر روزه ولو روزدارم باشه اگر روزه مستحبی است، اولا این است که در این پذیرهای شرکت کند و روزش کند. در عروسی ها گذشته از ولیمه یک نقلی پخش میکردن، بعضی ها پولی پخش میکردن یا کالاهای دیگه پخش میکردن رو سر عروس و داماد. این میشه ما اکل ما یونسر و فر ارس، یعنی نسار میشه پخش میشه رو سر داماد عروس میریزن. فرمود و اکل و ما یونسر و فر اعراس جایزون، در عروسی ها چیزی رو سر داماد و عروس پخش میکنن خوردنش جایز است. اما الان ملکیت می آورد یا نه، میشه گرفت و مالک شد یا نه، اون مطلب دیگه است. و اکل ما ینثر فی الاعراس جایز، اما ولا یجوز اخذه الا باذن اربابه. یه وقت است که این نساری که روی سر عروس داماد میکنن برای همون اعضای خانواده است. مهمانها فقط حق دارن که از او بگیرند و میل کنند، اما اگر بگیرند و ببرند تملک کنند اون رو شاید اجازه ندن، مگر اینکه زبان حالی یا زبان مقالی دلالت بکند بر اجازه تملیک تملک. و صدا نمیرسه، این نزدیکتر بشینید. ولا یجوز و اخذه الا به اذن اربابه، صاحبانش اگه اجازه دادن میشه. حالا یا نطقن او به شاهده ها. و هل یملک بالاخذ، آیا اینها صرف اباحه است یا تملیک هم هست؟ چون چیزی که برای مهمان میارن اباحه است، تملیک که نیست. خوردن شرطش مالک بودن نیست، شرطش جواز تصرف است. اگر کسی یه ظرف میوه پیش مهمان گذاشت که تملیک نکرد که، اباحه تصرف است. در اباحه تصرف خوردن جایزه. در پذیرایی ها در مهمان ها این همش اباحه تصرف دیگه، تملیک نیست. اگر خواستن در منصورات در ارث چیزی رو بگیرند دو تا مالک بشوند باید به اذن صاحبانش باشد. و هل یملک بالاخذ، الازهر نعم، برای اینکه زبان حال شهادت میداد بر جواز عقص و تملک. اینا عبارتهای مرحوم محقق بود در متن شرایع. مرحوم صاحب مسالک تقریبا بیش از 7 صفحه در باره همین این 3-4 سطر بحث مفصل کردن. غالب فرمایشات مرحوم صاحب جواهر ناظر به این 7 صفحه است که مرحوم شهید ثانی در مسالک ذکر کرده. در بخش از موارد یه انتقادهای جزئی هم صاحب جواهر نسبت به مسالک دارن که چون احکام مستحبی است و واجب نبود، طرح همه اونها لازم نبود. اگر فرصت کردید که انشاءالله فرصت میکنید، فواید علمی دارد. هم اول اون 7 صفحه و اندی رو میبینید، بعد فرمایشات مرحوم صاحب جواهر رو. روایات باب هم زیاد است. حالا چون روز آخر بحث است، ما فقط بخشی از روایات میخونیم، اونچه که مربوط به بحث پایانی ماست او را عرض میکنیم. روایاتی که مربوط به این چند صفحه بود، بخشی مربوط بود که ولیمه در چند جاست. یکی این که زمان ولیمه حداقل 1 روز، حداکثر 2 روز است و مستحبات ولیمه و آداب ولیمه هم باید مشخص میشه. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل جلد 22 صفحه 94 باب 40 احکام ولیمه را دارن ذکر میکنن. باب 40 از ابواب مقدمات نکاح. روایت اولی که مرحوم کلینی از مرحوم کلینی نقل میکنن این است: و شاه میگوید من از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه شهیدم. قال سمعت یقول ان النجاشی لما خطب لرسول الله صلی الله علیه وسلم آمنه بنت ابی سفیان فزوجه دعا به طعام ثم قال ان من سنن المرسلین الاطعام عند التزویج. وجود مبارک حضرت هنگام عقد آمنه بنت ابی سفیان اطعام کرد، بعد فرمود این جزء سنن مرسلین است، عنوان ولیمه در این حدیث نیست. معلوم شود که دعوت کردن مهمان و غذا دادن مهمان در عروسی ها این جزء سنن مرسلین است، جزء شریعت و منهاج نیست، جزء دین محسوب میشه، جز مستحبات دین است که همه انبیاء رو آوردن. این در بعضی از روایات دارد این من سنن المرسلین است، یعنی جز مشترکات است، جز دین است که ان الدین عند الله الاسلام. تو محدوده جعلنا لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا، تو اون شرع و منهاج نیست که هر دینی یک حکم خاص خودش داشته باشد، بلکه این جز سنن المرسلین است. روایت دوم این باب که اون رو هم مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کردن، این مربوط به حد اقل و حد اکثر ولیمه است. اون روایت دوم که از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه هست این است که الولیمه تو یومان و یومانه، یعنی حد اقلش 1 روز، حد اکثرش 2 روز. و ثلاثت و ایامن ریا اون و سمعه، اگه به روز سوم برسد این دیگه ریاست، یعنی معلومش این شخص میخواد به دیگری نشون بدهد که من دارم برای خدا این کار انجام میدم، این میشه ریا. یا به گوش دیگران برساند که من دارم برای رضای خدا این کار انجام میدم، این میشه سمعه. فرقی بین اینها نیست، هر دو محرم است. یه دروغی در این کار نهفته است و یه خودنمایی. بله، اونجا که ریاست خب دیگران هم حرف او رو میشنوم، کار او رو میشنوم، بالاخره این میخواهد به دیگری نشون بده. حالا اگر دیگری حاضر است، اگر دیگری حاضر است که میخواد نشون بده، اگر دیگری غائب است میخواد به گوش او برسه. خب روایت سوم این باب که باز مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه اون هم نقل کرد، این است که هشام ابن سالم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل بکند: ان رسول الله صلی الله علیه وسلم حین تزوج میمونه بنت الحارس اولم علیها و اطعم الناس الهیس. هیس عبارت از یک غذاییست که از خرما و روغن و بخشی از مواد دیگه فراهم میشه. فرمود هنگام ازدواج این رو ولیمه داده است. اولمه یعنی ولیمه داد، اطعم الناس چون در کنار اولمه است به عنوان ولیمه دعوت کرده است، نه مهمانی ساده. این روایت را صاحب محاسن برقی هم از مرشد مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل کرده است. پس مرحوم کلینی نقل کرده، مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، صاحب محاسن برقی نقل کرده است، مرحوم کلینی از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل کرده است، چون که شیخ طوسی هم از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل کرد، ولی صاحب محاسن برقی از وجود مبارک امام رضا سلام الله نقل کرد. روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرد این است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: الولیمتو اول یومن حقون و ثانی معروفون به مازاد ریاون و سمعه. حتی بین روز اول و روز دوم هم باز فرق است. روز اول حق است چون دستور رسیده، روز دوم جز معروف است که امر معروف شامل اینها هم می شود، جز چیزاست که عقل او را به رسمیت میشناسد، نقل او را به رسمیت میشناسد. عقل و نقل که کاشف شریعتن، شریعت او را به رسمیت میشناسد. این کار پیش شریعت و صاحب شریعت معرفه است، یعنی به رسمیت شناخته شده است. منکر یعنی یک کاری که پیش صاحب شریعت به رسمیت شناخته نشده، نکره است. دین او را به رسمیت نمیشناسد، امام و پیغمبر علیه السلام او را به رسمیت نمیشناسند، پیش اونها نکره است، میشه منکر. معروف و منکر به همین معنا خواهد بود. ریا امر قصدیه دیگه. بعد دیگه ریا نیست دیگه، یقینا ریا نیست. بله، اگر قربت الله هست یقینا ریا نیست. ریا با قربت الله جمع نمیشه، سمعه با قربت الله جمع نمیشه، چون در ریا و سمعه دروغی نهفته است. یعنی شخص برای خدا نمیخواد انجام بده، یک به مردم میخواد نشون بده که من برای خدا دارم انجام میدم. این دو، کسی که ریا میکنه حتما برای رضا خدا نیست. نه، ریا معنیش همینه، دارد پیش خودش انجام میداد دیگه، داره بدعت انجام میداد. یه وقت هست کسی مهمانی انجام میداد به عنوان ولیمه نیست، خب باره سه روز چهار روز پنج روز، جمعیت های زیادی ارهامی دارن، فلون ارهام تا از راه دور برسه روز سوم میرسه، روز چهارم میرسه، این ذره‌ای ندارد، این نمیخواد ولیمه بده که. این مهمانی عادی است. یه خونه ساخته، دوستان او، ارهام او، هر کدام از راه دور بخوام برسن، یکی امروز میرسه، یکی فردا میرسه، یکی پس فردا میرسه، این ولیمه نیست، این مائده و مهمانی عادیه دیگه. اگه کسی یه مهمانی عادی داشته باشه، این 6-7 روز مهمانی عادی بده، کسی محضوری ندارد، چون قصد قربت شرط نیست درش. اما ولیمه مستحب است. وقتی مستحب است یعنی من این دارش که من به دستور دین دارم انجام میدم. مهمانی عادی که انسان به عنوان قصد قربت یا به عنوان دستور دین انجام نمیده، مهمانی داره بکنه دیگه. مهمانی خورده داره مهمانی میده، این دیگه قصد قربت و عنوان دین و اینها که نیست، که جز مباحات است. اما ولیمه جز مستحبات شرعی است، یعنی به عنوان امر دینی دارم انجام میدم. اگه به عنوان امر دینی است باید که محدودش مشخص بشه، روز اول حق است، روز دوم معروف است، روز سوم دیگه به عنوان ولیمه نیست. اب نداره اطعام به عنوان این که حسن است قصد قربت میکنه، ولی دیگه ولیمه نیست. یه کار خیری داد انجام میداد قصد قربت میکنه، که مهمان است، این ارحام است، این صله رحم رو من انجام میدم قربت الله، ارحامش دعوت کرده به عنوان صله رحم قربت الله، اما دیگه ولیمه نیست، چون ولیمه رو تهدید کردن فقط در پنج چیزه. پس الولیمتو اول یومر حق و ثانی معروف و مازاد ریا اون و سمعه. حدیث پنجم که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرده است از وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه یا امام رضا سلام الله علیه ابی الحسن، چون قبلا ملاحظه فرمودید که پنج امام از ائمه بزرگوار علیهم السلام به کنیه ابی الحسن مکنا هستند. عن ابی الحسن علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا ولیمت الا فی خمس، در پنج چیز عنوان ولیمه مطرح است. فی ارسن، ولیمه در عروسی هست، او خرسن تفیل میکند، او ازارن، او وکارن، او رکاز. حالا این اقسام پنجگانه رو حدیث تفسیر میکند. فرمون فعل ارس التزویج، در عروسی ولی مستحب است. والخرس النفاس بالولد، کودک که به دنیا آمده ولی مستحب است. این ولیمه غیر از عقیقه است که بعد خواهد آمد، شاید جز همون عقیقه باشد دیگه. ول ازار الختان، وقتی میخوان ختنه کنن اون دعوت ولیمه است. ول وکار الرجلو یشتر دار، خانه که خرید، این ولی مستحب است. و رکاز الرجلو یقدم من مکه، از مکه که می اقدام کند می آید، یا یقدم من مکه، این ولیمه دارد. پس حاجی که از سفر برمی گردد ولیمه دارد، نوزاد که به دنیا آمده ولیمه دارد، ختنه می کنند ولیمه دارد، و عروسی ولیمه دارد. عقیقه در بعضی از امور بر همین ولیمه ها تطبیق شده است. این روایت پنجم را که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم این را نقل کرده است. روایت به همین معنا هم با همین روایت سند هم مرحوم صدوق از وجود مبارک امام صادق سلام نقل کرده، اون حضرت از آباء کرامش که وجود مبارک پیغمبر به حضرت ابی سلام الله علیه وصیت میکند، یکی از وصایاش همین مسئله ولیمه است، که ولیمه در پنج امر است. خب اینها بخشی از احکام مربوط به ولیمه بود، اما اونچه که در عبارتهای مرحوم محقق در متن شرعی آمده است که اجابت مستحب است واجب نیست، وقتی که اجابت کردن خوردن مستحب است ولو شخص روزدار باشد، اونا تو ابواب دیگه، تو روایات دیگر است، که همه این روایات را مرحوم شهید ثانی در مسالک بازگو کرد و همه اینها را مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه که پس از دیگری نقل کرد. چون هم مستحب است و هم مورد اتفاق اصحاب است و هم اون بحث های عمیق فقهی در اینها کمتر مطرح است، لذا از پرداختن به اونها در اون روز آخر بحث صرف نظر میکنیم. یه مطلب لازمی که در برای همه ما مطرح است این است که الان ما در اواخر ذیحجه هستیم. این اواخر ذیحجه خیلی پربرکت است، مثل روز خود هجدهم. خب روز هجدهم یعنی البته اون دهه پربرکت ولایت که عید قربان بود، بعد وجود عید اکبر بود، عید ولایت بود، عید قدیر بود، گذشت از اونها. در اواخر ماه پربرکت ذی‌الحجه همون مسئله خاتم بخشی وجود مبارکی هست، همین است که 24 ذیحجه است، هم مسئله مباهله است که خیلی مهم است، 24 ذیحجه است، هم مسئله نزول آیه هل اتی است که در 25 هست. برخی از مورخان این قضیه را در همون 25 دونستند، ولی ظاهرا اینطور نیست. اشهر آن است که در 24 مسئله مباهله اتفاق افتاد، در 25 چون که خاتم بخشی هم در روز 24 اتفاق افتاد، 25 مربوط به اون هل اتی، نزول هل اتی است. در جریان هل اتی این نکته را عرض کنیم تا برسیم به اون مسئله مهم که مسئله مباهله است. در جریان هل اتی مستحضرید که وجود مبارک امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها نذر کردن که اگر خدا این کودکان رو شفا مرحمت کرد روزه بگیرن. خب نذر کردن برای اینکه خدا اگر شفا داد روزه بگیرن یه کار عادی است، خیلی مهم نیست. اما و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا حائز اهمیت است. خود انسان روزه بگیرد تو اون هوا گرم حجاز، حالا اون افطاری هم گفتن با غرس تهیه شده، و هنگام افطار مسکینی بیاید، یتیمی بیاید، اسیری بیاید، اینا سهمیه خودشون رو بدن و با آب خالص افطار کنن، این یه چیزی نیست که مثلا برای افراد عادی قابل هضم باشد. دو تا مطلب هست که نیل اونها آسون نیست. یکی این که خود وجود مبارک است امیر و فاطمه سلام الله علیه و خب بالغ و عاقل بودن و گرسنه موندن، اما این کودکان واجب النفقه اونها بودن دیگر. حالا غذای اینها را دادن و اینها را همینطور گرسنه نگه داشتن، این معلوم میشه جز کریمه های کرائم است که مربوط به خود این اهل بیت است، چون سهمیه حسنین را دادن دیگر. نکته مهمتر آن است که در روز افطار اول مسکین، افطار دوم یتیم، افطار سوم اسیر. خب در مکه مسلمان که اسیر نبود، جنگ هایی که می کردن هم مسلمان ها از کفار اسیر می گرفتن، هم کفار از مسلمان ها اسیر می گرفتن. این اسیر کسی بود که کافر بود، مشرک بود، در جنگ هایی که و مسلمان داشتن به اسارت آمد، ظاهرش این کافر بود، حالا ممکنه اسلام آورده باشد، ولی بالاخره باید ثابت بشود که اسلام آورد یا نه. کافر یعنی کافر. این کافر آمده گفته که من گرسنه‌ام و اینا افطاریشون رو دادن. این کارها فقط از این خاندان برمیاد. حالا مسئله مسکین و یتیم خب امر عاطفی است، میگم خیلی دشوار نیست، اما اینکه اسیر بود اون یتیم خب کوچک بود، بگم این کوچک است، اون مسکین هم بگم بله ممکنه کوچک بود، اما اسیر یه انسان بزرگ جنگجویی که علیه اسلام آمده شمشیر بزنه بود، ولی خب اسیر شد دیگه. بزرگ بود یک، مشرک بود دو، در جنگ علیه اسلام شرکت کرده ولی اسیر شد. جان اینه که این خاندان یک کارایی کردن که با عقل کسی جور در نمیاد. تو مدینه که ما مسلمان اسیر نداشتیم، این همین این بودن دیگه. ممکن است اینها این مسلمان این اسیر اسلام آورده باشد، ولی خب ثابت نشده. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. و جا دارد که سوره هل اتی نازل بشه دیگه. اینا برای آن است که سخنرانی های شما بزرگواران تو محرم که ماه پر برکت است و از مهمترین علل و عوامل حفظ دین است و حفظ نظام اسلامی است و حفظ انقلاب است، که خدا غریق رحمت کنه امام رضوان الله علیه فرمود محرم و سفر است دین نگه داشت. این اصول اساسی و اخلاق کرام و کریمه اخلاقی این ذوات قدسی معلوم بشه. مطلب دوم که از این مطلب مهمتر است آن است که این دین به عنوان امانت به دست ما سپرده شد. حالا جریان حل عطا را خیلی ها نقل کردم، اما جریان مباهله خیلی برای مردم روشن نیست. جریان مباهله از پر افتخار ترین صحنه های ولایت اهل بیت است. خود مباهله، آیه مباهله، خب باید عمیق بشه، بحث بشه. فرمودن به این که ما این رو که عرض میکنم باید که خیلی تماس بشه، ما این رو تو بحث تفسیر برای دوستان و اون محفل نقل کردیم. غازی عبدالجبار معتزلی، این از مهمترین متکلمان اهل سنت است. این قبل از مرحوم شیخ طوسی بود. این کتاب مبسوط نوشته در فقه، شیخ طوسی هم به تبع او مبسوط نوشته. این کتاب خلاف نوشته، شیخ طوسی خلاف نوشته. این کتاب نهایه نوشته، شیخ طوسی نوشته. غالب این علمای ما کتاباشون به نام نامهایی است که مسبوق به تألیفات اوناست. خب غازی عبدالجبار یه همچه آدمی است. اون کتاب کلامیش هم 20 جلد است که 6 جلدش در دسترس نیست و در جلد 20 که مربوط به امامت است این حرف رو نرم کنند. خب سید مرتضی این کار کرده، شیخ طوسی این کار کرده، همه اهتمام ورزیدن که حرفهای غازی عبدالجبار معتزلی رو رد کنند. ایشون در رد جریان مباهله میگوید که و من شیوخنا، بعضی از اساتید ما میگویند در صحنه مباهله که علی بن ابی طالب نبود. روز روشن ای رو دارن منکر میشن. کی منکر میشه؟ غازی عبدالجبار. این عنصر محوری کلام اونها، این که سالها قبل از شیخ طوسی بود و این کتاب‌های عمیق رو نوشته که مرحوم شیخ طوسی اسم خیلی از کتاب‌ها را برابر اسم او تنظیم کرده. مبسوط اولین کسی اسم این نیست که شیخ طوسی دیگه داره که نهایه این چینه، خلاف این چینه. قبل از شیخ طوسی همین غازی عبدالجبار کار رو کرده. متکلم بود، فقیه بود، به هر چه بود این کارا بود. بله. خب من شیوخنا کسیست که کسانی هستن که میگن علی ابن ابی طالب تو صحنه نبود. ما باید تو محرم اینا رو فریاد بزنیم، با برهان ثابت کنیم که انفسنا و انفسکم کیه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما انفس خودمون رو دعوت میکنیم. این که معقول نیست که آدم از خودش دعوت کند، که کسی را باید دعوت کرد که منزله نفس اوست. خب پس علی بود. این سریه شما توقع دارید که شیعه ها سنی ها مثل ما فکر بکنند؟ ما الان مهمترین کتاب ما همین کتاب های شیخ طوسی و شیخ مفید و صدوق ایناست. اونا مهمترین کتاب هاشون کتاب غازی عبدالجبار است که قبل از این آقایون نوشتن. وقتی اونا میبینن که غازی عبدالجبار میگوید که علی نبود، خب این دیگه باورش شد میدن. محرم سفر یعنی این. و این که گفتن سلاح هلبکا، این گریه اسلحه ماست، اسلحه ماست برای این گونه از مسائل. وگرنه اون گریه که این حرفا توش نباشه که سلاح نیست. اون گریه ای سلاح هست که دشمن را بتونه ترد بکنه. این تنها گریه نماز شب که نیست، که گریه سید شهدا هم سلاح ماست دیگر. بنابراین این معارف باید بازگو بشه. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه خب در اصل خودش قیام کرد دیگه، چون این درد از نزدیک، چون فاصله ایشون درسته که اون مقدم بود، ولی فاصله خیلی نبود. این درد و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه از نزدیک احساس کرد. او هم تلاش کرد اون چی که مربوط به وجود ما را که هسته امیر سلام الله علیه هست این رو خوب بازگو کند. مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه که مدیر و مربی حوزه علمی نجف بود و همه برکات به وسیله همین سید بزرگوار است، چون مدیر خوبی بود، مدبر خوبی بود، عبی ابن کعب زعیم حوزه علمیه مدینه بود، خروجی ندارد. عبدالله بن مسعود زعیم حوزه علمیه سرزمین وحی بود، خروجی ندارد. عبدالله بن مسعود مدیر و زعیم حوزه علمیه عراق بود، خروجی ندارد. این همه خروجی نجف و برکت مدیریت همین سید مرتضی است. اداره حوزه حرف اول رو میزنه. نهال فروشی کردن از بدترین نقص های حوزه است. یه طلبه خوش استعداد یه وقتی باید مشکل مالی داشته باشد، خب درس رها میکنه. حوزه باید این طلبه خوش استعداد رو درک بکند تا او را به حد مرجعیت و تألیف برسوند که به جای شیخ انصاری برسوند و حاضر جمع بشه. سید مرتضی این کار کرد. بارها در محافل برسون رسید که مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه 4 جلد کتاب نوشته به نام الفوائد الرجالیه، که این رجال مصطلح نیست، نظیر رجال نجاشی و اینها. این شرح حال علما و بزرگان را نوشته تقریبا. ایشون میگوید وقتی خواجه نصیر طوسی نام سید مرتضی را در درس میبرد، میگفت قال سید المرتضی صلوات الله علیه، برای رفع تعجب شاگردان میگفت کیف لا یصلی علی المرتضی، چون در سوره مبارک احزاب همون طوری که ذات اقدس اله بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات فرستاد که ان الله و ملائکته یصلو، همون سوره یعنی سوره احزاب به معنی هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، خدا بر شما صلوات میفرستد. خب چرا خودتون ارضا میفروشید؟ خدا بر مؤمن صلوات میفرستد. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. اینه که سید مرتضی وقتی اسمش برده میشد، مرحوم خواجه نصیر طبق نقل بحرالعلوم اسم خواجه را که میبرد میگفت قال سید المرتضی صلوات الله علیه. همین بحرالعلوم در همون الفوائد الرجالیه مدیریت مرحوم سید مرتضی را نقل میکند. خب سید مرتضی نوه دختری دایی کبیر بود که اون دایی زیدیه بود، امام زیدیه بود، در تبرستان و تونست. اینا چند نسل حکومت کردن در تبرستان علویین. وضع مالی سید مرتضی خوب بود، مقدار زمین روستایی خودش رو وقف حوزه علمی نجف کرد که طلبه ها کتاب بخرن، لوازم تحریر بخرن، کاغذ بخرن، قلم بخرن، مرکب بخرن، که از وقف را احیا کرد. غالب ما باید مردم بگیم چی وقف بکنن، وقتی نگیم اون مرتب یا عاشق وقف میکند یا نظری دیگه. ما باید بگیم شما اول مسیر وقفتون برای علوم الهی باشد. سید مرتضی این کار کرد دیگه، وقف کرد، شهریه هم میداد و درس عمیق فقهی و کلامی هم داشت. این درس را که میداد اشکال از طلبه ها را، سوال های طلبه ها را هم بررسی میکرد. دید 2 نفرن که خیلی خوش استعدادن، اینا را شناسایی کرد. به یکی ماهی 12 دینار شهریه داد طبق نقل بحرالعلوم، به یکی ماه 8 دینار. اونی که به او ماهی 12 دینار شهریه داد شده شیخ محمد حسن طوسی، 2 کتاب از کتب عربه را نوشت. اون یکی شده قاضی عبدالجبار، اون یکی شده قاضی عبدالبراج. خب اگر مدیریت سید مرتضی نبود، این 2 نفر هم میشدن پیش نماز یا امام جماعت یا امام جمعه. وقتی انسان عائله داشته باشه نتونه اداره کنه دیگه، از حوزه جدا میشه دیگه. این دیگه شیخ محمد حسن طوسی نمیشد که، یا واعظ میشد یا پیش نماز میشد یا امام جمعه میشد. این نهال فروشی از بدترین آسیب های حوزه است. حوزه بعد از 100 سال نتونه شیخ انصاری، شیخ انصاری یاره معمولی بود. بعضی ها هستن که 2000 سال میمونن، اونا کسانی که نه استاد دارن نه شاگرد، نظیر به سینه ها بونا، کسان شاخص هزاره ای هم که نه استاد داشته باشن نه شاگرد. هی مرحوم ابو علی بخش متوسط و ابتدایی منطق رو پیش ابو عبدالله ناطلی خوند، قسمت های علمی دقیق عریق علمی رسید، دید که استاد بلد نیست، بی استاد منطقی شد، بی استاد فیلسوف شد، بی استاد طبیب شد، بی استاد منجم شد. این همچه آدمی، اینا استاد نداشتن، شاگردم نداشتن، هیچ کس نشد بالاخره نزدیک مرحوم ابو علی باشه. بهمنیار با همه قدری بودنی که اوست خیلی فاصله دارد با استاد. کسانی که نه استاد دارن نه شاگرد، اینا شاخصن. اما شیخ انصاری ها فراوانن. تو همون عصر بالاخره همین شیخ انصاری شاگرد شریف العلماء بود دیگه، چند جای رسائل دارد استاد شریف منجر گفته، همین شریف العلماء آملی استاد او بود دیگه، همین سعید العلماء بابلی هم بستی او بود دیگه، از اینا فراوانن. منتها ما چون افتادیم تو نهال فروشی به این صورت در آمد، وگرنه یک طلبه افغانی بیاد بشه آخوند خراسانی و صد سال اداره کنیم و ما نتونیم، یعنی چی؟ اینجور زود به دنبال کسب رفتن یعنی عمر فروشی کردن، یعنی از عمر خوردن، یعنی نهال فروشی کردن. حوزه باید افراد مستعد را شناسایی بکنند، به اینها را حفظ بکند که سرمایه حوزن. نشته اول و وسط و آخر، آخر و وسط اول که نماد یادمون بره، این همون حدیث نورانی از تعمیر است که این اصل است که ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. مبادا یک کسی حالا در حوزه مونده نانی داره نامی داره، این بگه من جلو هستم، اینا نیست. حساب دنیا حساب آخرت فرق میکنه. حضرت فرمود به این که ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله، کی جلو این دنیا معلوم نیست. ممکنه طلبه ساده مخلصی که رفته در یک روستا دیر جوانها و مردم داره حفظ میکنه، احکام میگه، مسائل شرعی میگه، این در قیامت بیش از دیگران باشه، جلوتر بره. مبادا ما بگیم حالا کسی که تو حوزه است یه نانی داره یه نامی داره، این جلوه. حساب آخرت جداست. ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله، این اصل کلی است. اما بالاخره کسی که استعداد دارد باید بمونه تو حوزه، و اینم باید حواسش جمع باشه که حالا تو حوزه مونده شهرتی پیدا کرده، مثلا این در قیامت جلو، اینم نیست. حساب قیامت غیر از حساب دنیاست، ولی ما در حوزه دنیایی اینها رو لازم داریم. سید مرتضی شروع کرده مسئله کلامی، همین شیخ طوسی که دو جلد کتاب نوشت، چهار جلد است در دو جلد چاپ شده به نام اشرافی فی الامامه، این اگه تقریراتی در سید مرتضی نباشه بالاخره از اون بحث استفاده کرده، شاگرد اون محفل بود، سید مرتضی اینا تدریس کرده، شیخ طوسی استفاده شاگرد رسمی او بود. همین شیخ طوسی هشتش با انبیا و اولیا باشه، این آمده قدم به قدم حرف قاضی عبدالجبار رو نقل کرده و رد کرده. اون روز شیخ طوسی ها در برابر قاضی عبدالجبار ایستادن. قاضی عبدالجبار که بگن بیش از 200 کتاب نوشته، این مبسوط رو نوشته که شیخ طوسی ما مبسوط خودش رو به اون نام نامگذاری کرده، خلاف نوشته، مبسوط نوشته، نهایه نوشته. ایشون میگوید بعض از مشایخ ما میگوید علی ابن ابی طالب معاذ الله تو جریان مباهله نبود. ایمالی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در ضمن ابطال اون همه سخنانشون، این مطلب لطیف را در جلد دوم اشافی فی الامامه که این شافی مال سید مرتضی رضوان الله علیه است نه مال شیخ طوسی، لکه شیخ طوسی این را خلاصه کرده به عنوان امالی، وگرنه شافی مال سید مرتضی است. مرحوم سید مرتضی در جلد دوم صفحه 256 دارد به این که درباره بعض اینکه اون حرف را باطل کردن که حرف ابن براج رو، درباره گرامی داشته هست امیر، که علی ابن ابی طالب در اسلام چه پایگاهی دارد این نقل بکند. آیه پربرکت مباهله رو نقل میکنند و حضور صدیق کبری سلام الله علیه، حضور حضرت امیر، حضور امام حسن، حضور امام حسین علیه السلام نقل میکنند و فهمت برای درستی هست اینا 7 ساله بودن با یه تفاوت سنی 6 ماه بین این دو برادر بزرگوار. فهمت اینا آدم های عادی نبودن. خب شما قبول کردید یحیی، یا یحیی خذ الکتاب و آتی النار حکم صبیا، درباره مسیح قبول کردید، اینا هم اون ذوات قدسی هن. چه اشکالی دارید بکنید بگه اینا سنشون بالغ نبود؟ مگه اینا افراد عادی هن؟ این بیانات دارن. بعد درباره حضرت امیر این فرمایش دارن، سید مرتضی در شافی جلد دوم صفحه 256 این فرمایش دارن. و اون است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصراری دارد در محافل فراوان نام حضرت امیر را به عظمت ببرد در مقامات کثیره. به مشهد من اصحابهی ما یشهد و به صحت قولی را فمن ذالک ما تظاهرت به روایه. یک روایت در روایت هم نیست، روایت فراوانیه. اون چیه؟ بن انه صلی الله علیه وسلم سئل عن بعض اصحابهی فقال له قائل فعلیون. در یه محفل رسمی بعضی سوال کردن که نظر جنابالی درباره اصحابتون چیه؟ حضرت نظر خاص خودشون فرمودن. این شخص سائل گفت که چرا اسم علی رو نبردی؟ حضرت فرمود سوالی تو درباره اصحاب منه، تو که درباره نفس من سوال نکردی که، یعنی علی نفس منه، علی جد اصحاب نیست. خب این حرف رو سید مرتضی آورده تا اونا رو خفه کنه. همون دقیق تظاهرت به روایات، یه دون روایت دو تا روایت هم نیست. حضرت عمدن نامار که حضرت امیر نبرد، اون قصد داشت ببینه که نظر پیغمبر درباره حضرت علی چیست. گفت چرا نام علی رو نبردید؟ همون تو سوالت عوض بکن، تو سوال درباره اصحاب بود، از باره نفس من که سوال نکردی که. تو سوال بکن کسی که منزل جان توست چیه تا من بگم علی کیه. اینا باید برای مردم گفته بشه، اینا باید برای روشن بشه. محرم برای همه حرف هاست. اینه که بینید روزی حداقل 18,000 بار گفته میشه سید مرتضی رحمه الله، شیخ تیز رحمه الله اینجور گفتن. این آثار و برکات این گونه از کتاب ها شما حوزه های علمیه سراسر جهان تشیع رو حساب بکنید، حداقل روزی 10,000 بار گفته میشه سید مرتضی رحمه الله اینجور گفته، شیخ طوسی رحمه الله اینجور گفته. این کم فخر نیست. ما علمای عادی مرخ سال اول دوم گاهی رحمه الله دوش است، اما حالا 1,000 سال بگذره هر روز 10,000 نفر بگن سید مرتضی رحمه الله، شیخ طوسی رحمه الله اینجور گفته. اثر زنده برکات فراوان دارد دیگه. این در صفحه 256 جلد دوم دارد سوین زالک ما تظاهر است به روایه من انه صلی الله علیه و آله و سلم سئل عن بعض اصحابهی فقال له قائل فعلیون. پس نام علی رو چرا نبردی یا رسول الله؟ فقال انما سألتنی عن الناس ولم تسألنی عن نفسی. تو که نگفتی اونایی که به منزله جان تو هستن کیا هستن، تو گفتی اصحابت کی هستن. اون اصحاب من همینا، سلمان هست، ابوذر هست، مقداد هست، امام یاسر هست. علی که جز اصحاب من نیست، علی خود منه. خب این خفه میکند اونا رو دیگه، در حضور اونا بود دیگه. محرم برای گفتن این حرف هاست. الان میبینید 24 حد اکثر اینه که ما یکی رو بگیم بگیم مستحب است روزه بگیریم. این دعای مباهله رو شما میخونید. این دعا از دعای ماه سحر ماه ماش رمضان، اللهم نسألک من جمالک و اجملی تا آخر قویتر و غنیتر است. هم مفصل تر از اون دعای سحر است، هم یه ترجیبند بسیار لطیفی دارد که در دعای سحر نیست. این رو ملاحظه فرمایید، این دعایی که مربوط به 24 ذی‌الحجه است، اللهم اسألک من جمالک، اللهم اسألک من جلالک، اللهم اسألک من عظمتک، اگر کسی دنبال علم میره همش این نیست خدا یا پدر و مادر منو بیامرز که، اللهم انی اسألک من علمک و انفذه و کله، خدا از اون علمای خاصت به من بده، این دعاست دیگه. خدا پدر و مادر منو بیامرز اینا نیست توش که، اللهم انی اسألک من علمک و انفذه و کل علمک نافذ، اللهم انی اسألک بعلمک کله، این معانی به معارف بلند تو دعای سحر دیگه. این تو همین دعای مباهله روز 24 هست. بعد یه ترجیبند بسیار لطیف و ظریفی تو همین دعای مباهله روز 24 ذی‌الحجه است که تو ماه سفر نیست. اینها کار ماست که در ماه پربرکت محرم اینها رو برای عزیزان شیعه بگیم. وقتی ما بگیم اینها سطح فکرشون قطعا عالیست متعالی خواهد بود. امیدواریم که همه شما مشمول عطیه خاص ولی اصل باشید. الحمدلله رب العالمین.